هستیم در این برنامه، هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما را از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه‌ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. صبح همگی بخیر باشه و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم و قطعا خواهیم داشت از اون برنامه‌هایی که فکر کنم همه دوست داشته باشن. و
جدی
موضوعش حداقل نقل محافل همیشه میشه.
نقل یا نقل؟
نقل محافل.
نقل محافل.
نقل هم دیگه بحث میگم... شیرین باشه نقل محافل هم میشه.
نمیدونم اینو بعد بپرسیم. بریم سراغ رادیو مهرجو. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به دنیای علم و فناوری. با کمک علم سعی میکنیم بجوییم، بکاویم و سوال طرح بکنیم. یه سوال خلاقانه طرح کن. به برنامه هم ربط نداشته باشه. این پرونده ویژه،
چرا به اون شیئی که توش چای میخوری، حالا یا نوشیدنی، مثلا میگیم فنجون،
فنجان اصلا چیزه، اصلا چیزه، مثلا تهران میگیم تهرون، فنجان میگیم فنجون، چیا بهشون یه همچین؟
بریم اسفهان، بریم زنجون، میگن زنجون هم میگن زنجان،
زنجونیه دیگه، طرف
زنجونیه، آره. چاو زنجونیه، کرمون، پالی کرمون.
آها.
یا مثلا
هوا بارانیه یا بارونیه،
آره. مثلا چرا میگه خواهد زن چپه؟ البته اینو باید بگم، این زن بفهم. اون زن نیست. زه تازه، یعنی خوابی که شک داری توش راست نیست.
آه.
بهش توجه نکن، زن و تردید، گمان، شک.
حالا مگه چپ منفیه؟ چپه یعنی برعکسه.
نه منظور
چپ هستی که برعکسه،
واقعیت و راست نیست. عکس راست میشه چپ دیگه، خلاف راست.
گرفتاری شدیم
به من چه اصلا؟ آقا با متخصص گفتگو
با متخصص صحبت میکنیم دیگه. دکتر امیر شهاب شاهمیری تا لحظه دیگه در پرونده ویژه همراه ما خواهد بود. الان بگم که میثم موسوی هم در کنار ماست. بریم به سراغ میثم موسوی و مرور بکنیم بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
اما قبلش صفحه برنامه رادیو دنبال بکنید، نشانه ما از افسان ra.radium. برید سفر همین الان دنبال کنید، یه دکمه آبی رنگ هست به اسم فالو
احسان.
یا دنبال کردن، اون دکمه رو لمس کنید.
احسان، فرض کن الان پشت در اتاق عملی بچت داره به دنیا میاد،
خوب.
میخوای یه اسم براش بذاری،
خوب.
یه اسم دختر و پسر برای خانواده مهرجو میذاری؟
دختر باشه.
حالا الان نمیخوای بهش فکر کنی؟ بریم سراغ میثم موسوی. بذار بریم
فکر کنم با میثم.
میخوام یه اسم بذاریم که به مهرجو بیادش.
باش.
مهری مهرجو خوبه.
نه لازم فکر کنم.
باش.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم شیرین سازی گازهای ترش در پالایشگاه‌های کشور با نانوکاتالیست‌های پیشرفته ایرانی. یک شرکت دانش بنیان با تولید نانوکاتالیست های پیشرفته از جمله نانوکاتالیست بازیافت گوگرد بر پایه آلومینای فعال به فرایند شیرینسازی گازهای ترش در پالایشگاه‌های کشور نقش قابل توجهی ایفا کرده. شیرینسازی گازهای ترش فرایندی که برای حذف ترکیبات گوگرد دار از فرآورده‌های نفتی مثل سولفید هیدروژن از جریان‌های گاز طبیعی یا مایع انجام میشه. گاز ترش گازی خورنده و قابل اشتعاله که برای انسان و حیوانات حتی در مقادیر کم بسیار سمیه و قرار گرفتن در معرض گاز ترش با غلظت‌های بیش از 1000 پی پی ام کشنده است. ورزش هنگام سرماخوردگی بهبودی رو تسریع نمی‌کنه. تحقیقات نشون میده که ورزش در زمان سرماخوردگی نمیتونه به سرعت بهبودی کمک کنه. اگرچه تنظیمات منظم به تقویت سیستم ایمنی و کاهش ابتلا به بیماری ها کمک میکنه، اما ورزش در زمان بیماری ممکنه فشار بیشتری به بدن وارد کرده و علائم رو بدتر کنه. کارشناسان توصیه میکنن که در صورت داشتن علائم خفیف، ورزش های سبک مثل پیاده روی رو امتحان کنید. اما اگر علائم شدیدتر باشه، بهتره استراحت کنید. همچنین در صورتی که پس از بهبودی هنوز احساس ناتوانی دارید، مراجعه به پزشک ضروریه. تلاش برای بهبود فیلترهای صنعتی آب با الهام از سفره ماهی. مهندسان با مطالعه مکانیسم تغذیه فیلتر کننده سفره ماهی‌های پرنده طراحی جدیدی برای فیلترهای آب صنعتی ارائه دادند. این سفره ماهی‌ها با استفاده از ساختارهای موازی و شبیه به شانه در دهانشون پلانکتون‌ها را از آب جدا می‌کنند. تحقیقات نشون داده که ابعاد این ساختارها به پلانکتون‌ها اجازه میده که به داخل دهان سفره ماهی‌ها وارد بشن و از خروج از حجم‌های آب جلوگیری می‌کنه. این تیم با استفاده از این ویژگی‌ها فیلتر آب صنعتی مشابهی طراحی کرده و متوجه شدن که در جریان‌های سریع‌تر گردابه‌هایی شکل می‌گیره که مانع عبور ذرات میشه. این یافته‌ها به مهندسان راهنمایی‌هایی برای طراحی فیلترهای صنعتی کارآمدتر با استفاده از اصول فیلتر کردن طبیعی سفره ماهی‌های پرنده میده. و در پایان ساخت کیت‌های تشخیص بیماری‌های ژنتیکی در ایران. متخصصان شرکت دانش بنیان هامین تشخیص تیز موفق به تولید کیت‌های تشخیص آزمایشگاهی شدند که منجر به جلوگیری از شیوع و افزایش بیماری‌های ژنتیکی میشه. تمرکز این شرکت بر روی بیماری‌های ژنتیکی هموفیلی به ویژه بیماری کمبود فاکتور 13 بوده. فاکتور 13 یکی از پروتئین‌های دخیل در انعقاد خونه. کمبود فاکتور 13 یک اختلال ارثی نادره که به دلیل فقدان فاکتور 13 هم عمل کردی باعث خونریزی غیر طبیعی میشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا میرسیم به پرونده ویژه با دکتر امیر شهاب شاهمیری. سلام به شما، صبحتون بخیر.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما سیاوش جان و احسان عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت
شما. خیلی خوشحالیم، خیلی ممنون. با چند تا مجهول از ابتدای برنامه شروع کردیم و بیایم سراغتون. اولیه چی بود؟
اینکه فنجان
چی چشه من نه. دور دیدم
چرا میگیم فنجان؟
چرا به یه چیزی مثلا میگیم تهران تهرون، فنجان فنجون،
کرمان کرمون؟
یه بحث مفصلیه این، من ماکارونی توضیح بدم. اولا اینو توجه داشته باشین که زبان ما هجایی هست، شعرمون هجایی هست.
یعنی چی؟
و هجای کوتاه داریم، بلند داریم، کشیده داریم. مثلا ب ب بو هجای کوتاه هست، یه دونه صامت و یه مصوت کوتاه. با بو بی هجای کشیده هست، یه صامت و یه مصوت بلند آ او ای. و مثلا بار بور بیر هجای کشیده هست، یک صامت یک مصوت بلند و دو صامت پشت سرش. خب یا یک صامت یا دو صامت یا سه صامت پشت سرش، اینا بلند حساب میشه. برفرض پارس یک هجا هست ولی یه دونه صامت، یه مصوت بلند آ هست و دو تا ر و سین، دوباره دو تا صامت هست. یه دونه استثناء وجود داره، این از نظر عروضی، از دیدگاه عروض اینا با هم فرق دارن، این هجاها توی تقطیع اشعار. فقط استثناء روی هجای کشیده منجر به نون هست. بان بون بین. خود بان یه هجای بلند حساب میشه نه کشیده، یعنی با از نظر عروضی فرقی نداره. مان با ما فرق نداره، در حالی که برای تمام حرفای دیگه اون نون فرق داره اگه چیز دیگه بیاد. حالا روی هجایی که استثناءن الف و نون ختم میشه، ما برای تحبیب، برای تسخیر، برای خودمونی ساختن اون هجا به واو تبدیل میکنیم، به ویژه در لهجه تهرانی.
مهربان و مهربون،
مهربون مثلا. به قول خودتون زنجانو میگیم زنجونیه طرف،
تیرکمون
و تهرونیه طرف،
شیکمو
تیرکمون.
ولی خب مثلا شاید روی اسم افراد این کارو نکنیم، ما به باران میگیم بارون، ولی اگر اسم شخصی باشه به طرف نمیگیم بارون جان مثلا چطوری، میگیم بازم میگیم باران جان.
احسانو نمیگیم احسون جان.
بله دقیقاً روی اسم افراد این کارو معمولا انجام نمیدیم.
ولی بیا این کارو بکن، احسونم خوب
جواب نمیده.
یا فرضاً افسان و افسون نمیگیم، اصلا معناش عوض میشه چیز دیگه.
ولی افسون داریم، هم اسم افسون
بله
داریم،
یک واژه دیگه
افسانه داریم.
حالا خواب زن چپه؟ این زن درست گفتم من یا نه؟
شما منظورتون از زه چی بود؟ رزه بود یا تازا بود؟
یه بار این بحث رو جای مطرح شد، یه فردی گفتش آقا زن منظور خانم ها نیستند، منظور اون تازا
واقعیتش هست. یعنی خوابی که گمان و
شکداری بهش اعتماد نکن.
توی این ضرب المثل اون تازا اصالت نداره. یعنی یکی گفته یه عده جای انداختن که خواب زن چپ منظور جنسیت زن بوده، بعد یه عده گفتن وای این توهینه به بانوان محترم، بیایم یه توجیهی درست کنیم که یه چیز دیگه معنی بده و اون زن به معنای تردید و شک رو جایگزین کردن. نه این استناد نداره و اون خواب زن
بیخودیه دیگه،
خواب زن چپه. آره. نه نباید اینطوری بگین. ببینید ما یه جایی رسیدیم توی فرهنگ و زبانمون، هی دوست داریم به یک چیزایی که یک ایراد کوچیکی درش با منطق خودمون میبینیم ایراد وارد کنیم و اونو ببریم زیر سوال. ببین ادبیات فارسی، اشعار فارسی، ضرب المثل های فارسی بسیار گستردن، این بخشی از هویت ملی ما هستن، چون با یه ضرب المثل ساده ما میتونیم کلی حرف رو برسونیم یا با یه بیت شعر خوندن. و وقتی هم که ضرب المثل و شعر رو میخونیم به جای اینکه یک حرفی، مثلا ما به بچه‌مون میتونیم بگیم که پولاتو جمع کن بابا جان که مثلا بعداً گرفتار نشی، این پولو جمع بکنی میتونی باهاش چیزای بزرگتر بخری و به جای اینکه حله بوله بخری. خب این یک کلمه یه جمله میگیم، یه ضرب المثل میگیم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. وقتی من میگم قطره قطره جمع گردد، انگار از یک منبع بزرگ و صحیح بالاتری من استناد آوردم و حرفم قطعیه دیگه، خیلی حرفم درست. ما این ضرب المثل رو میاریم بر اساس موقعیت از اینا استفاده میکنیم. برفرض یه جایی میگیم آقا سکوت علامت رضاست، یه جای دیگه میگیم جواب ابلهان خاموشی، دو تا با هم تضاد دارن به ظاهر، ولی بر پایه موقعیت از اینها استفاده میکنیم.
خواب زن چپه رو من خوب قبول نکنم. حالا شما میگید بار فرهنگی داره، من میتونم بگم که
مجموعه ضرب المثل
خب بار فرهنگی، یک ضرب المثل جاهلانه داریم که میگه خواب زن چپ.
خب
ولی اگه استفاده کردم برای اینکه جمله رو کوتاه بکنم دارم اهانت میکنم. مثلا فرض کنید که یه زمانی میگفتن ضرب المثل دیگه، فرهنگ آمریکاییه، میگه سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. این نتیجه تجاوزی
ضرب المثل نیست، این یک جمله است
برای فیلمای وسترن دیگه. خب حالا فرض کنیم تبدیل به ضرب المثل بشه، اصلا نگیم، اصلا بگیم جمله‌ای که میتونه هزار معنی رو برسونه،
مثلا نجات پرستانه است.
ببینید نجات پرستانه است این کار.
فرض کنید بر فرض یک خانومی میاد به همسرش میگه آره دیروز خواهرم خواب دیده که تو تصادف کردی فوت کردی. خب الان برای اینکه این زن رو آروم کنی چی باید بگی؟ یه جمله میگی نه بابا ولش کن خواب زن بوده دیگه. اگر یه جایی میتونی به قصد توهین استفاده کنی،
اومد این پدرشون خواب دیده بودن، اگه این پدر این خواب دیده
یه ضرب المثل دیگه ای استفاده اگه خواب خوب دیده باشه باز یه ضرب المثل دیگه ای استفاده میکنی، یه بیت شعری میگی در تاییدش و تشکر.
دور از جون خیره، امیدوارم اتفاق نیفته.
منم عرضم همینه. ببینید آره، انگار که شما
من بمیرم الهی به جای تو اینو بگو به جک بگی خواب زن چپه.
خب بله در موقعیت خوب شما اون ضرب المثل خوبو میتونی استفاده کنی، در موقعیت بد نباید استفادهش کنی. مثل ابزارهای مختلفه، شما چاقو رو میتونی برای کاربرد روزانه استفاده کنی، برای قتل میشه استفاده.
چرا خاله زنک خاله چرا میگیم، چرا نمیگیم مثلا عمو مردک بازی؟
ببین این چراشو که یک فرهنگ عظیمی طی صدها سال اومدن رو ساختن،
اگه چیزی بده نباید بگیم.
ببین این دید انتقادی که سیاوش جون شما داری به ادبیات فارسی برای من محترمه و لازمه برای این دور زمونه، ولی خب از اون ور بوم نیفت.
شما خوبیش اینه که آدم متعصبی نیستی و من میتونم با شما گفتگو بکنم و مهمترین شانس انسان اینه که میتونه با هم حرف بزنه، از واژه استفاده کنه، از معانی و تعابیر متراد مترادف و نمیدونم هر چیزی که شبیه به هم، هر چیزی که میتونه معنا رو به شما منتقل بکنه من میتونم استفاده بکنم، لحنم بهش میتونم اضافه بکنم. یه سوال میخواستم بپرسم دکتر شاهمیری، میدونم که موضوعمون چیز دیگه یه احسان، ولی اینو میخواستم بپرسم، برای ما ایرانی هاست اینطور یا برای همه جای دنیاست؟ من میبینم که توی پیام هایی که ما تو شبکه‌های اجتماعی یا توی پیام رسان ها برای هم میفرستیم، پیام های مکتوب میتونه خیلی وقتا سوء تفاهم ساز بشه، ولی پیام های صوتی سوء تفاهم ساز نمیشه. آیا این به دلیل زبان فارسیه؟ یعنی مثلا یک انگلیسی زبانم پیام صوتی میده، پیامش رو بهتر منتقل میکنه چون صاحب لحنم هستشون پیام، یا نه؟ چون من میبینم که اکثرا طرف زده که باشه حتما. این باشه حتما معلوم نیستش که از سر باز کردن یک جمله است که به رئیسش داره میگه، یا داره محترمانه میگه، یا حتی داره مشفقانه و مهربانانه میگه،
کنایه میزنه باشه حتما.
من مطمئنم پاسخ اینو خودت بهتر میدونی سیاوش، چون حالا من باز میگم چون شما فرمودید. اولا توی زبان فارسی ما انواع و اقسام پیچیدگی ها رو داریم. خود ضرب المثل ها میگن تعداد و وفورش نشون دهنده قدمت اون زبونه، و فکر نمی کنم هیچ زبان دیگه ای حتی نصف فارسی ضرب المثل و ابیاتی که بین مردم رایج باشه رو ارائه کرده باشه.
عجب.
زبان وقتی که هر واژه‌تون در هر جمله ای ممکنه معنای متفاوت بده، میتونه باعث سوء تفاهم بشه وقتی که شما به صورت متن دارین ارسال میکنید. خب گذشته از این، ما توی مبحث زبان بدن که هممون دوره‌هایی رو گذروندیم میدونیم بخش عمده‌ای از مفهومی که داریم انتقال میدیم با یک جمله به زبان بدنمون و لحنمون بستگی داره. یعنی پیام صوتی که داریم ارسال میکنیم لحنمون توش بسیار مهمه. بر فرض ممکنه واژه آقای محترم، خب واژه خیلی خوبیه دیگه به یک کسی اطلاق کنیم، ولی ممکنه من بگم آقای محترم این چه کاری شما کردی؟ این یعنی آقای نامحترم، شمایی که احترام حالیت نیست چرا این کارو کردی؟ کاملا معکوس میشه. بله. و از اون طرف هم ممکنه اتفاق بیفته. یعنی یک چیز توهین‌آمیزی به ظاهر روی متن،
مثلا طرف نوشته یه چیز اعتراض‌آمیزی من نوشتم بهش، در جواب نوشته دیوونه. حالا بسیاری که دیوونه،
آره
میتونه دیوونه خیلی اتفاقا جمله عاطفی باشه.
دقیقاً،
یعنی
کاملا،
یعنی واقعا تو فکر می‌کنی من اینطوری فکر می‌کنم دیوونه، میدونی؟ یعنی این لحنه انگار که در واقع خیلی کارسازه. پس این به خاطر زبان فارسی میتونه باشه که چیزها معنی چیزها،
من به نظرم تو همه زبان‌ها میتونه باشه، ولی شدتش توی فارسی بیشتره.
احسان تو بیشتر پیام صوتی میدی یا پیام مکتوب؟
راستش صوتی رو خیلی خیلی بیشتر ترجیح میدم.
یه جور تنبلی هم هست چون طرف دو ساعت پیام صوتی میذاره رو دو ایکس که دو برابر سرعت داشته باشه.
نه ترجیح میدم تعداد وایس های زیادی بذارم، کوتاه، ولی تعدادش زیاد باشه. ولی گاهی نیاز زیاد چاره ای نداره، باید بنویسه. متاسفانه زیادم
دیگه هست شده. و اون هم مدرنیته و نسل زومرها، نسل زد هستن. من این چالش رو داشتم با افرادی که باهاشون کار میکنم، جوانهایی که هستن دارن کار میکنن. من دوست دارم صوتی باهاشون تبادل پیام کنم، مثلا تماس بگیرم یا به قول معروف وایس بذارم، اونا دوست دارن به قول خودشون تکست بذارن یا پیامک بدن.
خیلی کوتاه،
چون اونا عادت کردن، حالا به دلایل مختلف عادت کردن، و اصلا متاسفانه نسل جدید خیلی نسلی نیستن که علاقمند باشن به گفتگوی رو در رو یا حتی صوتی. بیشتر دوست دارن با همدیگه متن تبادل کنن. من دیدم کسایی رو که دو تا نوجوان توی یه اتاق نشستن دارن با همدیگه تکست میدن. مثلا پدر مادرشون بر من تعریف میکردن، میگفت این خواهر داره به اون خواهر توی اتاق خواب دارن میخوابن، این به اون گفته تکست زده که برو چراغ لامپو خاموش کن. یعنی حتی خیلی رایجه. من یه خاطره که خودم دارم،
تغییر نمیکنه به نظر دکتر.
ببین دلایل رو باید بررسی کرد،
برای همونا اینطوری نمیمونه فکر کنم،
امیدوارم نمونه، چون ارتباطی که ما تو حضور رو در رو میتونیم، حسی که میتونیم بگیریم، آره. یا توی صوت میتونیم بگیریم. ببین یه زمانی هم من خیلی بچه بودم یادمه که بابا بزرگ، مامان بزرگ ها میگفتن که این تلفن چیه، شما آدم اصلا پشتش نمیتونه احساساتو تبادل کنه حالا به بیان اونها، باید حضوری بریم خونه یکی. یعنی تلفن هم یه زمانی پدیده جدید دور از احساسات تلقی میشد. الان شاید احساسی که دو تا نوجوان با تکست با هم دیگه تبادل میکنن رو ما نمیتونیم درک کنیم، اونها احساساتی تر هستن توی تبادل پیام متنی.
خیلی متشکرم احسان. اول برنامه پرسیدم که اگه قرار بشه برای فرزندت پشت در اتاق زایمان قرار به دنیا بیاد، البته که باید مشترکاً اسم بذارید، ولی اگه قرار بود خودت یه اسم روی یک دختر خانم یا یک آقا پسر بذاری که به خانوادهتون اضافه بشه، چی فکر کردی؟
من اصلا طولانی شده پسر بگم دختر باشی، مثلا شاید برکه بذارم اسمشو.
برکه؟
آره
برکه، برکه. قشنگه. پسر چطور؟
پسر بهش فکر
نمیکنم. برکه مرجو؟ شما چطور دکتر شامیری؟
من که خب یه اسم گذاشتم و بسیار دوست دارم این اسم، اسم دخترم آرشیدا هست.
آرشیدا. اگر قرار باشه که بچه دیگه ای باشه و اینها.
خیلی نام ها رو دوست دارم من. آه. چه پسر چه دختر.
آرشیدا شامیری؟
بله.
آها.
مشکل چی آقا؟
شین داره.
خب ببخشید من اعتراض کردم. شادی آفرینه دیگه توی همه زبان‌ها و به ویژه فارسی، حرفی که احساس مثبتی رو انتقال میده. اسمایی که شین دارن مردم دوست دارن بشنون بیشتر.
مثلا شهرام،
مثلا شهرناز،
شهرناز.
خیلی اسم‌ها هست. یه شادی،
شادی، آره. پسرش داریم شهاب.
شهاب خوشبخت خود منم هستم.
دیگه شیدیم. یه شین دیگه بگین لطفاً.
مثلا شاهو که کردها زیاد میذارن.
شمس علی
اینم خوبه
مثلا. آره. من ولی انتخاب کردم چه پسر بشه چه دختر بشه.
گیلان
گیلان گیلان گیلان قشنگه.
این یکی از ویژگی‌های زبان فارسی جهت اطلاع شنونده‌های عزیزمون. نام‌های افراد در ایران از دوره باستان تا الان جنسیت ندارن. برفرض رستم میتونه اسم پسر باشه، میتونه اسم دختر باشه. ولی الان دیگه کسی اسم دخترشو به خاطر اینکه یک نقشی به رستم داده شده و اینها به دخترش
نمیده. من برای خودم هم انتخاب نمی‌کنم رستم.
من خیلی دوستانی دارم از یه اسم در هر دو جنس. برفرض اندیشه هم اسم پسر هست هم اسم دختر.
چقدر اسم قشنگه.
شروین هم اسم پسر هست هم اسم دختر هست. آه. اینا میتونه در هر دو جنس به کار بره. ولی بعضی از نام‌ها مثلا ما دیگه اسم پسر و اسم گل‌ها رو نمیذاریم دیگه. کسی رو نرگس یا نسترن نمیذاریم. این
گلایول بزنیم. اگه لجمون میگیره مثلا گلایول مهرجو، پسر مهرجو.
گل داوود هم
داوود داریم دیگه. داوودی
داوودی. داوود البته نام عبریه دیگه.
خب اگه اسم قرار باشه بذارید شما الان چه اسمی میذارید روی دختر یا پسرت؟
من به کارن و کیان بسیار علاقه‌مندم.
کارن شاهمیری؟
آره. به جانا علاقه من.
کارن پسر دیگه، اسم پسر.
حالا جالبه که کارن از ایران رفته به کشورهای دیگه. اسم یکی از هفت خاندان بزرگ دوره ساسانی عجب. بوده کارن. ولی خارج از ایران بیشتر نام دختر هست تا پسر. آره. اسم یک خاندان، یعنی میتونه اسم دخترم باشه.
من یه دوستی هم دارم کارن ملاوردی خانی، منجم خیلی خیلی الان مهم هستن و پژوهشگرن و اینا. الان ایران نیستن. آقای کارن همایونفر آهنگساز داریم. کارن بود پیشنهاد شما چیه که؟
کیان.
کیان.
بله.
کیان خیلی اسم قشنگیه.
بله. البته درستش هم دوره باستان کی نبوده، کی بوده، به معنی پادشاه هست. دقیقاً همین ایرانی ها خیلی دوست دارن به بچه هاشون یک پیشوند حکمرانی بدن. این دوره باستان کی بوده یا کی بوده؟ کی قباد، کی کاووس، کی آرش که شده کیارش الان.
عجب. کیوان.
کیوان نه، چیزی دیگه.
آقا بریم سراغ واژه‌گزینی. این واژه‌ها رو چی رو آخرش بعد انتخاب کنیم؟
ببینید من آخرین واژه‌ای که در جریان دیگه بگم مثلا چرا این واژه‌گزینی مهمه و چه جوری باید باشه که حالا در مورد این یکم حرف می‌زنم دیگه، چون برنامه مقدمش طولانی شد از اون صرف نظر می‌کنم.
الان آخرین واژه‌ای که می‌رید تصدیق کردن و خیلی سر صدا کرد چی بود؟
چی بود؟
برای پیکسل که در تصویر و عکاسی استفاده میشه تصدیق کردن بگیم تسدانه، مثلا به جای عکس تسدانه. بله. گفتم پیکسل مخفف ابتدای پیکچر و سلول،
یعنی
هر سلول یک عکس رو بگیم مثلا پیکچر سل اولش براشون گفت شده پیکسل، حالا بیا اینو بگیم تصویر و دانه، اول تصویر دانه تسدانه.
بله. ببین در طول چند هزار سال پیشینه زبان فارسی که ما 3000 و نزدیک 500 سال ادبیات مکتوب داریم، یعنی قدیمی تر از ما به ندرت جایی هست هیروگلیف مصری هست و اینها. ما زبان پارسی باستان یا هم ازاش اوستایی ما منبع مکتوب داریم تا الان. همه واژه های زبان فارسی بی نهایت واژه‌ای که پیش از فرهنگستان بوده خب مردم ساختن دیگه. کی ساخت از آسمون که
ننه به جای مامان
میتونه باشه.
ماما چون میتونه. یادمه که راجع به ماما صحبت کردیم که چطور این واژه تکرار شده در فرهنگ‌های مختلف.
ببینید چون کودکی که به دنیا میاد اولین اصواتی رو که میتونه از خودش بروز بده به خاطر خب ناتوانی سیستم گویشی نوزاد هست، هنوز تکامل کامل قوی نشده، میم و نون هست و برای مکیدن شیر میم رو هم میگن، حالا پژوهشگرا میگن تلفظ میکنه. همین روی مادر، ماما، مامان و ننه، آنا توی زبانهای مختلف، ام توی عربی.
ننه چطوری شد؟ آخه ماما که ننه
نه هم جزو اولین واژه هایی که استفاده میشه. آه. البته ننه در حقیقت مادر بزرگ اطلاق میشه توی فارسی، حالا آنا هم توی ترکی هست. جالبه با اینکه ساختار زبان ترکی و عربی از فارسی بسیار متفاوته، از زبانهای هندو اروپایی، نه فقط فارسی، از انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی و فارسی و اینا همه در یک طبقه بندی قرار میگیرن، ولی عربی و ترکی اساسا متفاوتن. ولی باز واسه این واژه‌های بنیادی نزدیک هستن با هم دیگه. آنایی که ترکا دارن، آتایی که ترکا دارن که با پدر ما و فادر انگلیسی و اینا متفاوته، و امی که عرب‌ها دارن، اینا نزدیکن به هم دیگه. اینا واژه‌های ابتداییه که نوزاد از خودش میتونه تولید کنه و نشسته روی کلمه مادر و قشنگ. به نظرم بسیار مناسب. ببینید در طول هزاران سال این زبان پیشرفت کرده، دستور زبان پیشرفت کرده. ما برخی از زمانهایی که الان داریم چه در فارسی چه در انگلیسی در گذشته نبوده و الان فرهنگستان ها اومدن. من به نظرم موفق ترین فرهنگستان دوره اول بود و این یه دلیل فنی داره. یعنی نه اینکه اون موقع، الان هم واژه‌هایی تولید میشه توسط فرهنگستان، پیشنهاد میشه در حقیقت، که شاید بعضیاش زیباتر از دوره اول باشه ولی جا نمیفته. دلیل چیه؟ یکیش سرعت انتقال اطلاعاته. تا فرهنگستان که یک سیستم نسبتاً صلبی داره، نسبتاً کندی داره، تا بیاد واژه رو ببینه توی جامعه زیاد داره به کار میره. خب حالا بریم کارگروه تشکیل بدیم، از انجمنها یه علمی و غیره کمک بگیریم، کارشناسا بیان برای اون واژه گزینی کنیم. خود واژه پیکسلی که الان اومدن تولید کردن، این واژه پیکسل رو من حداقل 30-35 سال پیش شنیدم، باش سر و کار داشتم. تازه فرهنگستان میخواد بیاد درست کنه این رو، میخواد معادل و برابر بیاره. خب معلومه تو جامعه جا افتاده. ولی دوره اول متون علمی اول دست نخبگان میرسید، خیلی طول میکشید. حالا یه رادیویی بوده مثلا تا مردم بیان باش آشنا بشن. بنابراین واژه‌ای رو که فرهنگستان پیشنهاد میکرده از بالا به پایین توی جامعه تسری پیدا میکرده و بلافاصله جا میافتاده و قشنگ میری.
اینجا که میبینیم که ما اسم فرودگاه رو برگردان خیلی خوبی داریم.
بله.
اسم هواپیما برگردان خیلی خوبیه، ولی در همون زمان رادیو هم میاد. چرا برای رادیو معادل فارسی انتخاب نمیکنه؟
من خبر ندارم از اینکه ممکنه آقا اصلا معادلی گفتن و جا نیفتاده باشه. نمیدونیم. فکر نکنم گفته باشن چیزی.
یا گرامافون چرا هیچ موقع براش؟
من خیلی خودم موافق نیستم. یک علمی رو شاید یک دوره ما به وجود آوردیم، مثل علم جبر، مثل علم شیمی، کیمیا یا آلکیمی که رفته توی فرانسه و عربی به خودمون الکیمیا و کمیستری و اینها برگشته. خب اونا باید بیان واژه‌گزینی کنن، بگن چرا واژه فارسی قدیم مثلا الجبرا رو داریم استفاده میکنیم، بیایم نوآوری کنیم. نه، اونا هم دارن استفاده میکنن. انقدر تعداد واژه‌های فارسی در عربی، انگلیسی، زبان‌های مجموعه زبان‌های سامی یا که عربی و عبری جزء بشه، مجموعه زبان‌های ترکی و زبان‌های هندواروپایی زیاد هست، اصلا عجب میکنه و بسیاری از اینا دوباره به فارسی برگشته. اونها همون واژه ما رو استفاده کردن. یک زمانی ما پیشرو بودیم در فناوری، واژه تولید میکردیم، اونها استفاده میکردن. حالا اروپایی‌ها جلودار هستن توی فناوری و صنعت، اونها واژه تولید میکنن، ما استفاده کنیم. من ایرادی نمیبینم که
واژه تولید میکنن، یعنی دارن اون ابزار رو میسازن، واژه‌ش هم بهش اطلاق میکنن دیگه، میگن این مثلا نیست میشه،
واژه رو میذارن. و انقدر سرعت بالاست در انتقال فناوری در دنیا، بلا فاصله ای که یک گوشی در یک جای دنیا تولید میشه، در ایران هم چند روز بعدش وجود داره. خب حالا ما نمیتونیم بیایم واژه‌گزینی کنیم برای یک سری ابزارک‌ها یا برنامه‌های کاربردی.
حتی اونایی که بعضن زود هم نامگذاریش صورت گرفت، من دارم فکر می‌کنم باز جا نیافتادن.
مثلا
سی دی ها تو دنیا هم عمرشون کوتاه بود. کامپکت دیسک خلاصه‌شو سی دی، تو ایران گفتن آقا لوح فشرده، ولی همچنان همین آقا سی دی. هیچ کس نمیگه لوح فشرده، آقا مثلا یه لوح فشرده بده یا رایکو لوح
فشرده. موضوعی که برخی از ایرانی ها باش مشکل دارن از واژه هایی که فرهنگستان تولید میکنه و به کار نمیبرن، حالا یکی عجیب غریب بودنه که بعضی وقتا به طنز گرفته میشه، گرد لغمه و کش لغمه و درازاویز زینتی اصلا تولید فرهنگستان نیست. خب
آره،
بعدن مردم فرهنگستان از نظر مردم واژه های عجیب غریب ابداع میکرده، این رو هم اومدن به عنوان طنز چسبوندن. بعضی وقتا مردم در ناخودآگاهشون یا به صورت آگاهانه مقاومت نشون دادن نسبت به این قضیه و به نظر من هم تازه بعضی وقتا اشتباه کرده. برفرض فرهنگستان به جای ریسک کردن، خطر کردن رو اومده ارائه کرده. خطر واژه عربیه، ولی ریسک از فارسی رفته به عربی از اتفاق.
عجب.
از واژه روزی که ما در دوره ساسانی ها توسط ملوان های لاتین تبار رومی رفته به اروپا رایج شده، گویش های مختلف دوباره به فارسی برگشته.
حالا من یادآوری کنم که ما بودن فرهنگستان زبان رو قدردانشیم. به نظر من بودنش خیلی کمک میکنه. بالاخره گروهی از متخصصان هستن، حالا ممکنه که یه خورده سرعت عملشون کم باشه، ولی به هر حال داره اون کار انجام میشه دیگه. بعدم نیستش یه دفعه یه چیزی مثل پیامک
میشه
یا
کسی منکر فرهنگستان باشه؟ فرهنگستان ادب از مهمترین، ما چندین فرهنگستان داریم در کشورمون و همه کشورها دارن. اون به نظر من اتفاقا مهمترین فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هست. منتها بخش واژه‌گزینیش که آدم‌های بسیار بزرگی، اسطوره‌های فرهنگی ما هستن، حالا برفرض مثل آقای خرمشاهی یا افراد دیگه،
در اون آموزگار،
بله در اونها خانم ژاله آموزگار در اونجا حضور دارن.
متشکرم. همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم با دکتر امیر شهاب شاهمیری. بگم دکتر شاهمیری دکترای هوش مصنوعی دارن، ولی پژوهش‌هاشون در موضوع زبان پژوهش‌های دور و دراز و طولانیه، بیشتر از اون فضای آکادمیکی که مشغول هستن. این رو از این جهت میگم که چون به شما میگیم دکتری وقت فکر نکنید که
من البته تصحیح کنم، من فوق لیسانس هم هوش مصنوعی روباتیک بوده، البته یه فوق لیسانس مدیریت فرهنگی هم دارم. دکترام رشته‌ام مدیریت آموزش